ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که جمهوری اسلامی نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا تلاش میکند. بانک مرکزی ایران دستور انحلال واگذاری بانک آینده را صادر کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو طرح پارلمان اسرائیل برای الحاق کرانه باختری به خاک این کشور را محکوم کرد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مجله تایم گفت که جمهوری اسلامی نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا تلاش می‌کند. دونالد ترامپ با اشاره به تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده افسود حکومت ایران بسیار ضعیف است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از گفتگوی خود که پنجشنبه منتشر شد گفت که با حمله ایالات متحده به ایران اکنون با خاورمیانه متفاوتی روبرو هستیم. به گفته او اگر ایران همچنان قلدر و قدرتمند بود توافقی در خاورمیانه صورت نمی گرفت. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در حمله های چند ماه گذشته سه لایه از فرماندهان نظامی خود را از دست داده گفت با از دست دادن یک این فرماندهان جمهوری اسلامی بسیار تغییر کرده و به گفته او دیگر قلدری نمی کند. بر اساس اعلام رسمی در 12 روز جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران دست کم 35 فرمانده ارشد در حمله های اسرائیل جان خود را از دست دادند. رئیس کل بانک مرکزی ایران از انحلال بانک آینده خبر داد. محمد رضا فرزین از بانک آینده به عنوان یکی از نمادهای ناترازی و ناکارایی نام برد.
در طی این سالها اقدامات بسیار زیادی برای اصلاح این بانک صورت گرفت. ولی متاسفانه این بانک نتونست در مسیر اصلاح قرار بگیره. به همین منظور بانک مرکزی بر اساس تمام اختیارات قانونیش و اختیارات اخذ شدهش از امروز این بانک را با عملیات بانک ملی وارد فرآیند گزیر میکنه.
در همین حال حمیدرضا غنی‌آبادی مدیر کل نظارت بانک مرکزی گفته که بانک آینده حدود 550 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته در حالی که سرمایه آن فقط 1600 میلیارد تومان بوده است. اما دفتر نخست وزیر اسرائیل رأی پارلمان این کشور برای پیشبرد دو لایحه درباره الحاق کرانه باختری به خاک این کشور را محکوم کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو این اقدام پارلمان را تحریک سیاسی عمدی مخالفان در جریان سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا توصیف کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه اول آبان در بیانیه اعلام کرد رأی کنست در مورد الحاق یک تحریک سیاسی عمدی از سوی مخالفان برای ایجاد اختلاف در جریان سفر معاون اول ریاست جمهوری ایالات متحده به اسرائیل است. جی دی ونس پیشتر روز پنجشنبه گفته بود که این اقدام را شیرینکاری سیاسی احمقانه می‌داند. پارلمان اسرائیل کنست در نخستین مرحله روز چهارشنبه به پیشبرد دو لایحه رأی داد که هدف از آنها اعمال حاکمیت اسرائیل بر بخش‌هایی از کرانه باختری است. اما دانمارک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از تصویب رسمی 19مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه از سوی کشورهای عضو این اتحادیه به دلیل جنگ افروزی این کشور علیه اوکراین خبر داد. این بسته تحریمی شامل ممنوعیت تدریجی واردات گاز مایع از روسیه و محدودیت‌های تازه برای حرکت دیپلمات‌های روسی در داخل اتحادیه است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این بسته بانک‌های روسیه، صرافی‌های رمز ارز و نهادهای در کشورهای دیگر و نهادهای کشورهای دیگر از جمله هند و چین را هدف قرار خواهد داد. اما ادامه تعطیلی دولت آمریکا بخش‌های وسیعی از این کشور را دچار اختلال کرده. این تعطیلی که همینک وارد چهارمین هفته خودش شده به دلیل اختلاف دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر بودجه سالی مالی جدید آمریکا آغاز شده. هومن عسکری گزارش میده.
تعطیلی دولت ایالات متحده آمریکا در حالی چهارمین هفته را پشت سر می‌گذارد که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای پایان دادن به این وضعیت تحت فشار شدیدی قرار گرفتند. این تعطیلی که همینک عنوان دومین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا را از آن خود کرده، از چهارشنبه نهم مهر ماه شروع شد و تا روز چهارشنبه سیوم مهر ماه همچنان ادامه داشته و بخش‌های مختلف کشور را با اختلال‌های وسیع مواجه کرده. با این اوصاف و در شرایطی که ماه اکتبر به پایان خود نزدیک می‌شود، هزاران هزار تن از کارکنان دولت فدرال در پایان این ماه حقوقی دریافت نخواهند کرد. اما در حالی که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در جمع خبرنگاران ادامه وضعیت کنونی را شرم‌آور توصیف کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تنها زمانی حاضر است با رهبران حزب دموکرات دیدار کند که به تعبیر او کشور را بازگشایی کنند. شرط کلیدی دموکرات‌ها برای حمایت از بودجه جدید تمدید یارانه‌های مراقبت بهداشتی در حال انقضا برای 24 میلیون شهروند آمریکا است. در مقابل، جمهوری خواهان که در شرایط کنونی کنگره و کاخ سفید را در اختیار دارند، میگویند این موضوع را میتوان در مراحل بعد از بازگشایی دولت به بحث گذاشت. یکی از مواردی که در شرایط مشابه پیشین بر روند امور تأثیر گذار بود و پایان تعطیلی دولت را رقم زد، موضوع امنیت هوایی و ادامه کارایی فرودگاه‌های آمریکاست. جایی که 63 هزار کارمند شاغل در بخش مراقبت پرواز و حراست فرودگاه‌ها بدون دریافت حقوق ملزم به حضور در سر کارهای خود شدند. وضعیتی که موجب شده بسیاری از این افراد در روزهای اخیر به مرخصی استعلاجی بروند. از دیگر بخش‌های حساسی که اختلال در عملکرد آن تحت تأثیر تعطیلی دولت فدرال نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، آژانس مسئول حفاظت از ذخایر هسته‌ای آمریکاست که اعزام کارکنانش به مرخصی اجباری را آغاز کرده است. اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا مسئول طراحی، ساخت، سرویس و ایمنسازی زرادخانه هسته‌ای بزرگ ایالات متحده است. پیش از این طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا 6 سال پیش به مدت 35 روز در دولت پیشین دونالد ترامپ رخ داد. این بار اگر تعطیلی دولت از 14 آبان ماه امسال فراتر برود، این دور رکورددار تاریخی تعطیلی های دولت فدرال در ایالات متحده آمریکا خواهد شد.
گزارشی بود درباره ادامه تعطیلی دولت آمریکا به دلیل اختلاف دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید آمریکا. اما باز هم از آمریکا، پلیس فدرال این کشور FBI در عملیاتی گسترده بیش از 30 نفر رو در چند ایالت به اتهام فعالیت در شبکه بزرگ قمار غیرقانونی بازداشت کرد. این شبکه که گفته می‌شود 10 میلیون دلار گردش مالی داشته با لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا NBA و گروه مافیایی ایتالیایی آمریکایی لاکوزا نوسترا مرتبط بوده. کش پتل رئیس FBI اعلام کرده در میان بازداشت شدگان سرمربی تیم پورتلند و یک بازیکن حرفه‌ای بسکتبال به نام تری روزیر حضور دارند. به گفته مقام ها این شبکه در چند سال با استفاده از اطلاعات غیر علنی NBA تلاش کردند نتیجه شرط بندی های ورزشی رو به نفع خودشون دستکاری کنند. دادستان آمریکا افسوده که متهمان در دو کیفرخواست جداگانه، یکی مرتبط با شرط بندی ورزشی و دیگری مربوط به بازی‌های پوکر غیرقانونی تحت پیگرد قرار گرفتند. در ایران، فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس از بازداشت شده‌های اعتراض سراسری آبان 98 از پذیرفته شدن اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی ایران خبر داد. خانم تابانیان در حساب کاربریش در شبکه X نوشت که حکم محاربه نقض شده و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم ارز ارجاع خواهد شد. اتهام محاربه و قتل عمد برای عباس دریس و برادرش محسن دریس به دنبال درگیری بین نیروهای حکومتی و مردم معترض در حوالی شهرک چمران یا همان جراحی در روز 27 آبان 98 و مرگ یک فرمانده گارد ویژه پلیس به نام رضا صیادی به این دلیل به عباس دریس و برادرش محسن تفهیم شد. عباس دریس همچنین به اتهام قتل و نگهداری اسلحه از سوی دادگاه کیفری یک استان خوزستان به 10 سال زندان محکوم شد، اما دادگاه انقلاب ماهشهر بابت اتهام محاربه او را به اعدام محکوم کرد. ماهشهر و شهرک های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اصلی اعتراض آبان 98 بود تا امروز و تا امروز روایت‌های بسیاری از شدت سرکوب در آن منتشر شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.